رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا رب أن يهدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين، مولانا علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه پیشگاه مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، سلامتی و تأجیل در فرج من فرو سرور ولی اس ارواحنا له الفدا. یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من یکم دویدم بخاطر که برسم به اینجا، نفسم یکم تنگه. دومین صلوات هم هدیه بی بی بفرستید. یکی از خصوصیاتی که مجالس فاطمیه و ایام فاطمه زهرا و شهادت فاطمه اطهر سلام الله علیها دارد این است که فرصتی است برای طرح مسائل اصلی. منظور از مسائل اصلی، مسائل اصلی اعتقادیه. باید در فاطمیه بیشتر همت بر این بشه که مسائل زیربنایی اعتقادی مطرح بشه. نه اینکه لازم نیست از مسائل دیگه گفته بشه، فرصتی هست برای نقل فضائل مناقب فاطمه زهرا، اما شور و حرارتی که فاطمیه داره یه فرصتی رو ایجاد کرده که مخصوص به این ایام هم هست و اون فرصت طرح مسائل بنیادین اعتقادیه. باید در فاطمیه از مسائلی سخن گفت که فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر دفاع از اونها جان داد. به خاطر اونها جانش رو فدا کرد. شاید سال گذشته فکر بکنم در جمع شما اگر یادتون باشه عزیزان، عرض کردم که برای فهم بزرگی آنچه که فاطمه زهرا میخواست از اون دفاع بکنه که مفهوم ولایت و امامته، باید ابتدا بزرگی فاطمه زهرا رو فهم. هر چقدر فهم ما از بزرگی مقام و منقبت فاطمه زهرا بیشتر، هر چقدر این معرفت بیشتر شد، درک ما از بزرگی مقام ولایت هم بیشتر میشه. چرا؟ چون اگر شما فاطمه زهرا رو شناختی، اگر من شناختم و بزرگیش رو فهمیدم، اون موقع میتونم بفهمم که مقام ولایت پس چه مقام بزرگیه که کسی مثل بیبی باید فدای اون بشه، نه هیچ کس دیگه. کسی مثل بیبی باید پا در این میدان بگذارد، پس اون دیگه چه مقام بزرگیه. شما رو به خدا قسم یه سوال بپرسم: اگر مقام ولایت، اگر مقام امامت کوچک بود، امیرالمومنین راضی میشد فاطمه زهرا فدا بشه؟ امیرالمومنین علیه السلام فاطمه زهرا رو به کشتن میداد؟ شوخی نیست. لولا فاطمه لما خلقتكما، حدیث لولاک. اگر فاطمه نبود تو و علی رو پیغمبر خلق نمی کردم. امام باقر علیه السلام فرمود علا معرفت ها دارت القرون الاولا. شوخی نیست. در زیارتش چه می خوانیم؟ این زیارت چند خطیه؟ السلام علیکی یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقکی قبل ان یخلق. اصلا این خودش یکی از مقاماته. فاطمه زهرا امتحان شده از سوی الهی، فرصت ندارم اینا رو شرح بدم. شاید سال گذشته عرض کرده باشم، تو آن وجود مقدسه هستی که قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت حوا، قبل از خلقت کون و مکان خدا خلقت کرده، و در قبل و از قبل از خلقت خدا تو رو امتحان کرد. یه همچین مقامی، یه همچین شخصی، اگر جایگاه امامت جایگاه کوچکی بود امیرالمومنین میفرستادش پشت در. بالاتر از امیرالمومنین پیغمبر چجور راضی شده؟ پیغمبر چجور راضی شده فاطمش بشه شهیده راه ولایت؟ هر وقت چشمش می افتاد به بی بی، اشک از چشمان پیغمبر جاری می شد. فداها ابوها، پیغمبر فدای فاطمه می شه. یه همچین کسی که پیغمبر حاضر جان بده براش، چجور راضی شده فاطمه بشه شهیده راه ولایت؟ اگر ولایت جایگاه کوچکیه، یه روایتی توضیح همین مطالب عرض بکنم. حالا نمیدونم، بالاخره منم دیر اومدم. اول جلسه بذارین روایت رو بخونم، شاید هم یکمی روزه باشه ولی میخونیم دیگه. روایت سندش در کامل الزیارات. کامل الزیارات مال ابن قولوه قمی است، سال 300 خورده‌ای وفاتشه. 1000 سال قدمت داره این کتاب. بزرگانی مثل آیت الله العظمى خویی در مورد همه روایات کامل الزیارات و سند این روایات قائل به صحتند. بزرگان از علمای شیعه میگن هر کدوم از این اسنادی که در کتاب کامل الزیارات هست که در بیان زیارات ائمه معصومینه، اگر حدیث فقهی به ما عرضه بشه، طبق اون حدیث ما، طبق این سند این حدیث ما فتوا میدیم. بی برو برگرد، کتاب 100% صحیح. یه روایتی داره کتاب کامل الزیارات، آخر کتابم هست. میگوید در شب معراج وقتی پیغمبر اکرم انتقال داده شد به آسمان، از جانب خدا به او پیغام داده شد پیغمبر میخوایم تو رو با 3 تا چیز امتحان بکنیم. میخوام ببینیم تو این 3 تا اتفاق صبر تو چه میزانه. فوری پیغمبر گفت ما هن نه، اون 3 تا چیز چی هن؟ به من بگید، خبر بدید. اول هن نه الجوع و اثرت علا انفسک و علا اهلک. خیلی پیغمبر سختی کشید. اولین ابتلاء تو پیغمبر الجوع، گرسنگی، فقر، و الاثرت على انفسك و على اهلك، هم خودت باید گرسنگی بکشی، هم اهلت، هم امتت، همون کسانی که به تو ایمان آوردن. اشاره دارد در به ابتدای بعثت چه کردن با مسلمان ها؟ قریش تبعیدشون کردن به خارج از مکه. در شب ابی طالب 3-4 روز می گذشت، یه خورما گیره هر نفر می اومد. خیلی سختی کشید پیغمبر. پیغمبر فوری جواب داد قال قبلت یا ربی و رضیت و سلمت و منک التوفیق و الصبر. خدای راضیم به رضات، تسلیمم هم هستم، و منکت توفیق، توفیق بهم بده بتونم صبر بکنم. مقام رضا با مقام صبر فرق میکنه ها. صبری وقتی انسان یه اتفاقی براش میفته مجبور تحمل میکنه، صبر پیشه میکنه، میگه میگذرد فصل خزان، وقت نعمت ما هم میرسه، وقت شادی ما هم میرسه. مقام رضا در عین اینکه صبر میکنه در مقابل رنج و سختی، خوشنود هم هست از این اتفاق. میگه چون خدا برای من مقدر کرده، چون خدا میخواد، چون معبود میخواد، من راضیم، من خوشحالم. میگه رضیت و سلمت. این سختی که چیزی نیست، خدا تحمل میکنی. دومیش چیه؟ و اما ثانیتو فالتکذیب والخوف الشدید. دومین ابتلایتو پیغمبر فوشت میدن، والخوف الشدید، بلایی بر سرت میارن، بر سر مسلمونا میارن، از ترس جرأت ابراز عقیده نداشتن بعضی ها غیر از پیغمبر. قریش وقتی دیدن خودشون، بزرگانشون نمیتونن به پیغمبر جسارت بکنن به خاطر حمایت جناب ابو طالب که بحث مفصلی داره، به بچه ها جایزه میدادن، گردو میدادن، هدیه میدادن، میگفتن دیگه ابو طالب که شأنش عجله بیاد و بچه در بیفته. به این بچه ها جایزه میدادن، میگفتن شما برید به پیغمبر فحش بدید، شما برید رسول خدا را هو بکنید، شما برید بهش سنگ بزنید. که اینم دفع شد. یه وقت انشالله باشم خدمتتون میگم چه جور. دومین ابتلا، فوشت میدن. مسلمون ها انقدر اوضاع خفقان آلوده که میترسن از ابراز عقیده. چه گفت پیغمبر؟ قال یا ربی قبلت و رضیت و سلمت و منکت توفیق و صبر. دومین ابتلا هم صبر میکنه. اما سومی و اما ثالثه فما یلقا اهل بیت که من بعدک من القتل. دومین چیزی که تو به اون مبتلا میشی و ما با اون تو رو میازماییم یا رسول خدا، این است که بعد از تو اتفاقهای بدی برای اهل بیتت میفته. پایان این اتفاقات قتله. پایان این اتفاقات اینه که اینها جان خودشون رو از دست میدند. اما اخوک علی فیلقا من امتک الشتم و التوبیخ و الحرمان و الظلم و آخر و ذالک القتل. برادرت علی رو شتمش میکنن، بهش ناسزا میگن، و الحرمان، آنچرا که حقش بود از او غصب میکنن. حرمان مخالف حلاله، حرام میکنن بر اون چیزی که بر او حلال بود، خلافت رو از امیرالمومنین غصب کردن، و ظلم، بهش ظلم میکنن، و آخر و ذالک القتل، آخرش هم میکشنش. پیغمبر گفت و قال یا ربی رضیت قبلت و رضیت و سلمت و منک التوفیق و الصبر. پیغمبر رضایت داد. اما آخرین بلا و اما ابنتک فاطمه فتظلم و تحرم و یؤخذ حقها غصبا. اما دخترت فاطمه زهرا رو، اینا رو دارن در معراج به پیغمبر میگن، هنوز ابتدای بعثته. بحثم درباره این بود که اگر مقام ولایت مقام کوچکی بود چرا پیغمبر رضایت داد؟ خبر داره از قبل. چرا امر کرد به امیرالمؤمنین که پشت در نیا؟ اونجا میدان، میدان فاطمه زهرا است. خبر اومده در معراج پیغمبر، بعد از تو فتظلم، به فاطمه ظلم میکنند، و تحرم و یؤخذ حقها غصبا، اون چرا که بهش داده بودی تو، منظور فدکه، از او با ظلم غصب میکنند، و تضرب و هی حامل، امام زمان ببخشه. شب معراج خدا روزه مکشوف خوانده برای پیغمبر، و تو ضرب و وحی حامل، کتکش میزنن در حالی که حامله بود. و یدخل علیها و علی حریمها، به زور وارد خونش میشن. نو نجیب خودش گفت، گفت در رو آتش زدیم، چارچوب در سست میشه دیگه، وقتی چوب آتش بگیره سست میشه. میگه با لگد زدم در افتاد رو فاطمه. و یدخل و علی حریم و یدخل علیها و علی حریمها و تطره ما فی بطنها من الضرب. اون چرا که در بطنش داشت، اون چرا که به او حامله بود میندازه، از اون چی؟ از اون ضربه ای که پشت در خورد. و تطره ما فی بطنها علی الضرب و تموت من ذالک الضرب. از همون ضربه ای هم که پشت در میخوره کتک میمیره. و تموت و علی ذالک الضرب. حالا سوال من اینه، اگر بحث ولایت بحث مهمی نبود، اگر بحث کوچکی بود، این پیغمبر که اینقدر وجود فاطمه برای او ارزشمنده، اینقدر فاطمه‌شو دوست داره، پیغمبر که از ما بیشتر به مقام فاطمه آگاهه، پیغمبر که بهتر از من و تو میدونه که بهانه خلقت وجود فاطمه است، چرا پیغمبر رضایت داد؟ تو فاطمیه باید از این چیزا حرف زد. و جالب، بهانه طرح مسائل بنیادین و اصلی اعتقادی، مقدمش و مدخلش، راه ورودش، مسائل و سرگذشت فاطمه زهرا است. خب بحثو یکم علمی تر بکنم. جمع شما جمع دانشجوییه، بحثای علمی باید طرح بشه. سوال اینه، سوال من امشب اینه از شما، این اعتقادات بنیادین رو که ما عرض کردیم وقت بیانش فاطمیه است، ما از کجا باید بیاریم؟ از کجا باید معارف اعتقادی خودمون رو به دست بیاریم؟ راهش چیه؟ شنیدید میگن منابع احکامی و عملی ما چهار تا چیزن. کسی میتونه بگتش؟ الان من ببینم اهل علم در این جلسه، بفرمایید. احسنت. مأخذ مسائل شرعی این چهار تا چیزن. مأخذ اعتقادات چیه؟ اینا فقه اصغر بودند، در روایات به احکام شرعی، به علم به احکام شرعی گفته میشه فقه اصغر، اما به علم به اعتقادات گفته میشه فقه الله الاکبر. فقه اکبر منابعش چیه؟ مشترک است با منابع فقه اصغر با یک تفاوت. اولین منبع مسائل اعتقادی میشود قرآن، میشود عقل، عقل برهانی. ما میخواییم بعضی از مسائل اعتقادی رو فهم بکنیم، از عقل باید کمک بگیریم. اما عقل به قول اهل علم میگن عقل مدرک کلیاته. شنیدید؟ عقل کلیات رو درک میکنه، عقل در مورد جزئیات حرف را زدن نداره. عقل درک میکنه بله ما یه خدا باید داشته باشیم، این کلیات رو میفهمیم. اون وجود واجب، اون خالق باید ما رو خلق کرده باشه. عقل درک میکنه خلق انسان عبث نیست. این خدایی که حکیمه مگه میشه علکی انسان رو خلق کرده باشه، بی فایده خلق کرده باشه؟ عقل اینا رو درک میکنه. اما مسائل جزئی چطور؟ پس عرض شد عقل مدرک کلیات است، کلیات رو درک میکنه. یه مثال عرفی بزنم. مثلا اینجا ما نشستیم، پشت این پرده یه نفر برای من خبر بیاره، بگه که آقا شما با عقل خودت کنکاش کن پشت این پرده چند نفر نشستن. میگم آقا من با عقلم جزئیات نمیتونم، باید برم پشت پرده نگاه کنم بشمارم. شانسی میشه یه چیزی گفت؟ کلیات رو عقل میفهمه، جزئیات باید بره ببینه، باید بره تجربه کنه. من با برم ببینم چند نفر نشستن اون پشت پرده، جزئیات عقل نمیتونه درک بکنه. پس بخشی از حداقل اعتقادات ما رو عقل نمیتونه درک بکنه، چون بخش مهمی از اعتقادات اسلامی و خصوصا اعتقادات شیعی جزئی هن. دومین منبع میشه نقل معتبر. علمی داریم حرف میزنیم. نقل معتبر یعنی چی؟ یعنی نقلی که اعتبار داشته باشه، نقلی که نشه بهش اشکال کرد. مهمترین و اساسی ترین نقل معتبری که ما الان در اختیارمون داریم چیه؟ آقا فرمودن، قرآن، کتاب خدا. اما با قرآن میشه همه معارف رو فهمید؟ شما چجور تو مسائل شرعی نمیتونید همه معارف، همه احکام رو از قرآن بفهمید؟ محتاجید به چیز دیگه. میشه ما تو نماز توی قرآن فهمیدیم اقم الصلاة و آتو الزکا، امر دیگه، صیغه امره، دلالت بر وجوب میکنه، واجبه بر شما نماز، واجبه بر شما زکات. اما در قرآن کیفیت نماز آمده؟ این که ما نماز صبح را دو رکعت میخونیم با فلان کیفیت را از کجا در آوردیم؟ از قرآن. پس با عقل، با نقل معتبری که قرآن باشه، تنها نمیشه بخشی، حداقل بخشی از معارف اعتقادیمون رو دست به دست بیاریم. خود قرآن هم میگه به پیغمبر خطاب بشه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما آنچه را که برای این مردم فرستاده بودیم رو به تو نازل کردیم که تو برای مردم تبیین بکنی. قرآن مبین میخواد، قرآن مفسر میخواد، یک کسی باید بشه قرآن رو توضیح بده. قرآن همه جزئیات رو بیان نکرده، خود قرآن میگه من مفسر میخوام. پس ناگزیریم بریم سراغ یک مجموعه دیگری، یک محتوای دیگری که بتوانیم اعتقاداتمون رو از اون به دست بیاریم. چون شما در دانشگاه خصوصا جمع‌های علمی مواجه هستید با یک سری شبهات، این مقدمه رو عرض میکنم که دفع دخل مقدر بشه، بتونید جواب بدید بعضی از شبهات. امروز اگر برخی از معارف اعتقادی رو ما با روایت جواب بدیم به ما اشکال میکنن. فوری اولین سوالی که میکنن سندش کو آقا؟ در این روزگاری که هر کسی هر حرفی دلش میخواد میزنه، هیچ که ازش سند نمیخواد، شما اگر یک حرفی بزنید در معارف اهل بیت، در اعتقادات، فوری میگن سندش کو؟ آقا این روایتی که میگی سندش صحیحه؟ مواجهیم واقعا با این، یعنی بخشی از حداقل معارف رو ما تا میایم بگیم سریع گارد میگیرن جلومون. حالا سوال اینه، این معارف، این روایات که ما ناگزیریم برای به دست آوردن اعتقاداتمون سراغ اونها بریم، چه خصوصیاتی دارن؟ چه جوری جواب بدیم شبهات رو؟ بذارید من برم سراغ یه منبعی که در مورد اون حرف بزنیم، یه منبعی که دیگه هر کس دلش میخواد، یعنی هر بچه‌ای رو شما پیدا بکنی اگر بگی این روایت از این کتابه، دیگه اون کتابو فوری رد میکنن. شنیدید دیگه، تو میگی روایت در بهاره، همه میگن آقا مصدر اصلی، منبع اصلی، کتاب اصلی که این روایت درش اومده رو اونو به ما بگو. در مورد بهار حرف بزنیم. بهار یک کتاب 110 جلدیه، نویسندهش یکی از بزرگان علمای شیعه به نام علامه مجلسیه، علامه محمد باقر مجلسی ابن محمد تقی. باباش هم از بزرگانه، مجلسی اول مجلسی دوم. توی این چند سال 30 سال اخیر خیلی توپیدن به این کتاب، هر کس میرسه به ها رو تخته میکنه، هر کس میرسه نویسندش رو تخته میکنه. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ سال گذشته خاطرم هست برخی از روایات رو که تو جلسه میگفتیم همه گفتن آقا این روایاتی که این آقا می ما نشنیدیم، نه کجا در آورده، این روایات معتبره یا نه. من دست گذاشتم رو بهار، در مورد بهار میخوام حرف بزنم که به طریق اولا سایر روایات با سایر مصادر و مراجعشون اونها به قوت خودشون ثابت بشن. من نمیگم تو روایات ما روایت ضعیف نداریم، ما نمیگم در بهار الانوار علامه مجلسی در کافی شریف روایت ضعیف نیست. دست گذاشتم رو کافی که خیلی از بزرگان قائلن که در کافی 100% روایتش صحیحه، چون کافی مثل کامل و زیارت فقط روایت زیارتی درش نیست، روایت فقهی است، روایت اعتقادی است، روایت اخلاقی درش هست. بخش مهمش که اصول کافی باشه معارف اعتقادیه. خیلی ها قائلن که مثلا اکثر روایات، بعضی ها در مورد 3-4 تا دونه از روایات کافی اختلاف دارن فقط. حالا ادعای ما این نیست که آقا همه روایات بهار صحیحه. خود علامه مجلسی هم این ادعا رو نداره، نمیگه همه روایات صحیحه. ولی این کتاب بهار، این کتاب ارزشمند، یه خصوصیاتی داره، یک ویژگی هایی داره که اگر کنید بحثی کم علم فنیه ها، اتفاقا اون کسی که از شما سوال میکنه این روایت رو چون از بهار آوردی برو از مصدر اصلیش بگو، اون بی سواده. چرا؟ بذارید من علتاشو بگم. چون عرض کردم من قرار در مورد زیربنایی ترین معارف شیعه حرف بزنم، معرفتی که فاطمه زهرا برای اون جانش رو داد، بهترین خلق خدا به خاطر دفاع از اون کشته شد. بخش مهمی از این معارف ولایی در روایات ماست. من به خاطر اینکه شما زیراب روایتم رو نزنید مجبورم این مقدمات رو بگم، و اگر این روایات رو جای دیگه گفتید، کسی با تو محاجه کرد، احتجاج کرد، گفت دلیل بیار این روایت از کجا دارین، از کجا معلوم این درست باشه، بتونی جواب بدی. علکی تا بهت گفتم بهار ضعیفه سری قانع نشی. خیلی از چیزای اشتباه معروفه ها، اما شهرت اشتباه پیدا کرده، معروفه بهار روایتش ضعیفه. اما از ویژگی هاش براتون بگم که شاید اگر امروز در قرن ما، در عصر ما، عصر تکنولوژی که کامپیوتر هست، شما یک کلمه رو تو بعضی از نرم افزارا سرچ میکنی همه ی روایاتش میاد. اگر امروز میخواستم بهار رو بنویسن باید 10 سال پشت سر هم این حجم کتاب رو، 10 سال پشت سر هم میگفتن کتاب بهار کتاب سال جمهوری اسلامیه. کتاب نوشتن 10 جلد، بیشتر منابعش کنز الامال متقی هندیه، کتاب عالم اهل سنته. نمیگم کتاب روایاتش ضعیفه، اسم کتاب رو هم نیاوردم. بیشتر مصادر برخی از کتابهای سالما کتاب کنز الاماله. مصدر اصلیش مصدر کسی است که، یعنی نویسنده اون کتاب کسی است که سنی مذهبه. نمیگیم چون سنی روایتش اشتباهه تا، اما بهاری که اکثر منابعش از علمای شیعی هست، فوری تا میگی روایت در بهاره همه رد میکنم. آقا مستر اصلیشو بگو، این روایت ضعیف، روایت علامه مجلسی ضعیفه. خب چه اشکالاتی میکنم به بهار؟ بذارید از معجزه علامه مجلسی بگم براتون. یکی از مهمترین خصوصیات کتاب بهار الانوار علامه مجلسی دارد این است که ایشون بیش از 400 کتاب بیش از 400 عنوان کتاب ها، نه تک جلدی، در مقدمه نوشته. این 400 تا عنوان هم میتونید شما حساب کنید تو 110 جلد بهار. 400 کتاب رو دیده، آمده این 400 کتاب رو، روایاتی که در این تعداد کتاب هست رو تحت عنوان یک موضوعی که برای ابواب مختلف مشخص کرده و انتخاب کرده، این روایات جمع کرده. علتش میدونید چیه؟ فکر کردید مثلا علامه مجلسی ندید بدید بوده، مثلا محدثه. ندید بدید نیست که بین آقا مثلا تو اینو مثلا 10 تا روایت، 50 تا روایت، 60 تا روایت اینا جمع بکنیم تعداد زیاد بشه، مثلا کتابم بشه 50 جلد، بشه 60 جلد، بشه 70 جلد. ندید بدید که نبوده، تو عمرش با روایته. چرا این روایات شبیه به هم دیگه رو همش یه جا جمع کرده؟ آمده باب مشخص کرده، کتاب الامامه، کتاب الحجه، زیر کتاب الحجه باب الاضطرار الى الحجه، همه ی روایاتی که در مورد حجت الهی است و همه ی روایاتی که در مورد اضطرار و ضرورت ما به حجت اله خدا هست، اینها رو جمع کرده. اینجور هم نیست که این روایات از جهت متنی و لفظی با هم دیگه مشترک باشه، نه، برخی از الفاظ اصلا متفاوته. همه این روایات رو دیده، روایاتی که مخصوص به این باب، باب الاضطرار هست، اینجا جمع کرده. پس اول آمده روایات شیعه رو در 400 عنوان تحت ابواب مختلف با موضوعات مشخص جمع آوری کرده. دومین فائده اینه که شما با کثرت این روایات میفهمی که اصلا خود این 50 تا 60 تا 70 تا، برخی از ابواب 110 تا 112 تا 120 تا روایت تحت یک عنوانه. شما در کافی وقتی میری یک باب رو میخونی، یه روایت آوردن زیر اون باب. خب هم اگر من باشم و این یه روایت، تا میبینم میگم آقا ممکنه این روایت، اگر این روایت زیرابش خورد، اگر یه نفر پیدا شد تو لپ لپ اومد زیراب این روایت، زیراب سندش رو زد، کل اون معرفت از دست تو رفته، درسته؟ ولی وقتی که شد 50 تا روایت، 60 تا روایت، 100 تا روایت، یکیشو رد میکنن سندن، دو تاشو رد میکنن، 10 تاشو رد میکنن، با 90 تای دیگه اش میخوان چیکار کنن؟ آمده همه این روایات رو جمع کرده که بخواهد بگوید آقا این روایت با الفاظ مختلف، با معانی مختلف، با کم و زیاد در کتب علمای شیعه و سنی حتی اشتراک داره. اینا هم آوردن. سومین کاری که کرده علامه مجلسی این است که این روایات رو وقتی جمع آوری کرده، ابتدای هر باب آمده آیاتی که مخصوص به این موضوع هست رو ابتدای باب، قبل از اینکه اصلا روایات رو بیاره، اومده آیات مربوط به این موضوع رو جمع آوری کرده. چند بار باید من و شما قرآن رو بخونیم که درباره یک موضوع بتونیم این تعداد آیات رو پیدا بکنیم؟ عرض کردم اشتراک لفظی فقط ندارن اینا، از جهت محتوایی شبیه به همه اینها رو آورده. ندید بدید هم نبوده بخواد این همه روایت جمع بکنه بگن که آقا مثلا فلانی 110 تا کتاب نوشته، 110 جلد کتاب نوشته. حسن بهار از این جهته. خب حالا ویژگی های دیگه هم داره بمانه. پس کتاب بهار الانوار کتاب خیلی بزرگی است. اتفاقا اگر از بهار برای شما کسی روایت نقل کرد، میتونی بری نگاه بکنی بینی آقا این روایت شبیه به اون، چند تا روایت میتونی پیدا بکنی، تو چه کتاب های اومده. اصلا خیلی از این کتاب ها از دست ما رفته امروز، خیلی کتاب ها رو سوزوندند. اگر علامه مجلسی که این روایت رو جمع نمی کرد، اصلا این روایت دیگه به دست ما نمی رسید. نابود شدن خیلی از روایات. پس حسن کتاب بهار الانوار از این جهت و سایر مصادر ما به طریق اولا. یه وقتی فرصتی باشد فقط نگارش روایت در عصر ائمه رو براتون توضیح بدم که اینجور نبوده هر دن من قمری جمع بشن روایت بنویسن بی حساب کتاب روایت نقل بکنن، اینجوری نبوده. احمد ابن خالد برقی رو کتاب محاسن رو نوشته، کتاب محاسنش خیلی معروفه، کتاب از زهد رو نوشته، از قم انداختنش بیرون فقط به خاطری که روایت بی سند نقل میکرد، اینقدر براشون مهم بود شیعیان کسی روایت بی سند نقل نکنه. چون هم ده علکی کتاب ها میرسید دست امام، امام مطالعه میکردن، برای امام میخوندند، بعد از اینکه امام تایید میکردن کسی میتونست روایت نقل بکنه، بعد پیغام رسید از سمت امام به پدر علی ابن هاشم قمی، صاحب تفسیر قمی، که احمد ابن خالد رو برگردونید، روایتش مورد تایید ماست. یعنی تا این حد شیعیان براشون اهمیت داشت. حالا بحثش مفصله. پس تا اینجا به این رسیدیم که بخش معظمی از معارف شیعه که معارف اعتقادی باشد لاجرم برای اثبات اونها، برای بیان اونها، برای فهم بهتر اونها محتاج به روایات هستیم. نه هر روایتی، روایت معتبر. روایت ضعیف رو شما میخوای بهش اعتنا بکنی قبول داشته باشی، من کار ندارم، ولی حداقلش اینه که روایات قوی رو، کتاب روایات صحیح رو همه ما باید ملتزم به اون باشیم. وقتم تمام شد. این چند شبه در مورد اهمیت امر ولایت در منابع روایی بحث خواهیم کرد، از روایات شیعه، از مصادر صحیح شیعه روایاتی برای شما میخوانم که اهمیت بحث ولایت رو جا بندازد. اما یک زیارتی دارد این بیس بحث ما، امام هادی علیه السلام در روز غدیر، شرحش بمونه برای فردا، به نام معروف به زیارت غدیریه. رو این یه عبارت همه فکر بکنن فردا. خطاب به امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: حرم امیرالمومنین علیه السلام جای مبالغه نیست که بره اونجا مثل امام هادی. من ممکنه برم اونجا هر حرفی رو بزنم، اما حرم امیرالمومنین محلی که ملائکه میرن و میان. امام معصوم بیشتر از من و شما درک میکنه، نمیره اونجا گزاف بگه، نمیره اونجا مبالغه بکنه. یک عبارت داره این زیارت، خطاب امیر المؤمنین: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. سلام بر تو ای دین قویم خدا، سلام بر تو ای صراط مستقیم خدا. امیر المؤمنین ولی خدا همه دینه، نه جزئی از دین. اعتبار نماز به ولایته، نه اعتبار ولی خدا به نماز. امیر المؤمنین با نماز اعتبار پیدا نمی کنه، نماز از روزه است که با ولی خدا اعتبار پیدا می کنه. شرحش بماند برای فردا شب انشاءالله. اما امشب شب جمعه است، امشب شب زیارتی سید الشهدا است. طبق روایت از همه بیتابتر تو این شب جمعه برای زیارت ارباب بی کفنمون حسین ابن علی مادرش فاطمه زهرا است. ورود میکنه از بهشت برین به کربلا، ناله ای میزند که دل همه عالم به لرزه میافتد: یا بنی ذبحوک و من الماء منعوک و حسین جان کشتنت، ذبحت کردند، از آب منعت کردند. خیلی قشنگ گفته شاعر. مادرت گفت بنیه، دل ما ریخت به هم. حسین جان، حسین جان با بنیه بنیه گفتنت، مادرت فاطمه، دل ما ریخته به هم. با ناله حسین جان گفتنت، حسین جان گفتن مادر، دل ما زیر و رو شده. بردن نام تو قوغاست ابا عبدالله. یه چیز دیگری هم گفته شاعر. مادرت گوشه گودال تماشا میکرد، بر سر نعش تو دعواست ابا عبدالله. چه بدنی، عمامشو میگن اخنس برد، انگشت و انگشتری رو بجدل، بر سر نعش تو دعواست ابا عبدالله. امام صادق علیه السلام تو یک روایتی میفرماید لا یوم که یوم محنت نا به کربلا. هیچ روزی برای ما اهل بیت سخت‌تر از روز کربلا و روز عاشورا نبود. اعظم المصائب، بلایایی که بر سر حسین ابن علی آمد. اما در انتهای روایت امام صادق میگه اما اون روزی که بلا آوردن بر سر جد ما امیرالمؤمنین، آن روزی که بلا وارد کردن بر سر جده ما فاطمه زهرا، ادها و امر رست برای ما، از همه برای ما سخت‌تر است، از همه برای ما دهشناک‌تر است. روز امیرالمؤمنین و روز فاطمه زهرا برای ما سخت‌تر تحملش. درست لا یوم که یوم محنت نا به کربلا، اما روز جدمون امیرالمؤمنین و جدمون فاطمه زهرا برای ما سخت‌تره. شاید علتش این باشه. شب جمعه گریز روزه از کربلا به روزه مادرش فاطمه زهرا باشه. ظهر عاشورا وقتی که جمع شده بودن دور سید الشهدا، دیدن حسین بن علی تو قتلگاه افتاده، تو گودی افتاده، جرأت نمی کردن حمله بکنن. یه نانجیبی صدا زد گفت میخواید ببینید حسین زنده است یا نه. صف کشیده بودن برای غارت بدن، ولی میترسیدن برن غارت بکنن، تا میترسیدن حسین ابن علی زنده باشه بکشه اونا. گفتم میخواید ببینید حسین زنده است یا نه، حمله بکنید به خیامش. حسین خیلی غیرتیه، اگه ببینه زن و بچهشو قرار بلند میشه. اتفاقا همین هم شد. تکیه داد به نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته های دور و برش، بلند شد، خطاب کرد یا شیعت ابی سفیان، ای شیعیان ابی سفیان، الم یکن لکم دین، اگر دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، از قیامت هم نمی ترسید، فکونو احرارم فی دنیا کن، لاغر آزاده باشید. شاید سختی روز امیرالمؤمنین همین باشد. حسین ابن علی با همه ابتلاعات، با همه بلاها، ندید کسی به ناموسش جسارت بکنه، ندید کسی به خیامش جسارت بکنه، سیلی خوردن رقیه رو ندید، جسارت به زینب رو ندید، معجر کشیدن از سر زنا رو ندید. اما دلها بسوزد برای تو یا امیر المومنی، دیدی در مقابلت.